3:12 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل جدید آیا آخوند رو شروع میکنیم. نهی از شیء آیا مقتضی فساد اون شیء است یا نه؟ اگر نهی تعلق گرفت به معامله ای یا به عبادتی، آیا اقتضای فساد رو دارد یا ندارد؟ آیا آخوند علی الله مقامه الشریف اموری رو تذکر می دهند قبل از ورود در بحث؟ به تبع آیا آخوند این امور رو متذکر می شیم؟ سعی می کنیم که اختصار رو درش مراعات کنیم. امر اول، متعرض فارقه بین مسئله اجتماع امر و نهی میشن که مسئله قبلیمون بود و این مسئله. البته اول مسئله اجتماع امر و نهی هم اینا متذکر شدند، حالا مجدد تکرار میکنن. و اون این است که در بحث اجتماع امر و نهی میفرمایند اگر کسی در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع بشود و تقدیم جانب نهی، پس اگر کسی امتناعی بشد و تقدیم جانب نهی که در محل اجتماع جانب نهی مقدم است، که بنابراین در محل اجتماع مثلا صلات در دار قصبی لا تقصب مقدم میشد، اون وقت می فرمایند اگر کسی اون مثلا عبادت رو اتیان کند با نهی لا تقصب، اون می شد صغرای مسئله ما، می شد صغرای مسئله نهی در عبادت آیا مقتضی فساد هست یا نیست.
لا تقصب،
ولی دیگه پس بناءً علی القول بالامتناع و جانب تقدیم نهی و اینکه کسی در مجمع رو عبادتی اتیان کند در مجمع، میشد صغرای بحث ما که نهی از شیء آیا مقتضی فساد اون شیء هست یا نه. آیا این صلاتی که در دار قصبی خوانده است اگر گفتید نهی از شیء مقتضی از فساد، این صلات میشه باطل؟ اگر گفتید مقتضی از فساد نیست، صلات باطل نمی شد. توجه فرمودید؟ پس نه، فرق بین دو مسئله رو می خوام بگیم. میگم مسئله گذشته در بعض از فروزش صغرای این مسئله ما می شد. توجه می فرمودید؟ بنابراین گمان نشد که این دوتا مسئله یکیست، با هم تفاوت داره و دو مسئله جداگانه هست. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقازی آیت الله عراقی در نهایت الافکار که تقریر بحثشونه، جلد اول صفحه 450، اونجا ایشون فرمایش دیگری دارن. می فرماین مسئله جواز اجتماع امر و نهی یا امتناعش اصلا به این مسئله ارتباطی ندارد. می‌فرمایند شما حتی اگر امتناعی شدید و خطاب نهی رو مقدم کردید، این تقدیم اگرچه موجب میشد که خطاب امرتون قید بخورد. در مسئله گذشته اگر امتناعی شدیم و تقدیم جانب نهی رو مقدم کردیم، بله صلات قید می‌خورد به این که در دار قصبی نباشد، درسته؟ لکن این تقدیم به خاطر ملاک، که ملاک یکی بر دیگری تقدم داره و بنابراین وقتی ملاک نهی مقدم است، صلات شما مبغوزن صادر شده است. وقتی صلات شما مبغوزن صادر شد، دیگه نمیتواند که مقرب باشد. درست شد؟ اما اگر این مجمع را، این صلات را شما آوردید اما مبغوزن نباشد، عصیانن صادر نشده باشد، مثل جایی که علم به غصب ندارید، توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی علم به غصب ندارید صلات مبغوزن صادر نشده، وقتی مبغوزن صادر نشده صلاحیت تقرب دارد، چون نهی شما از تنجز افتاده. ولذا آقایون فقها هم که فتوا دادن که گفتن اگر جایی باشد کسی مجمع رو اتیان کند لکن غافل باشد یا ناسی باشد یا جاهل باشد، به اینکه جهل ان قصورن باشد، فرمودن مانعی نداره، عملش محکوم به صحت. این مال مسئله اجتماع امر و نهی. ما نحن فی، اینجور نیست. اگر کسی عبادتی را که نهی دارد مرتکب بشود، ولو نهی در حقش تنجیز نداشته باشد، عبادت محکومه به فساده. اگر شما پذیرفتید نهی اقتضای فساد داره، ولذا بند خدایی مثلا نمیدوند که فردا عید فطره، گمان میکند که سیوم رمضان است و روزه گرفت به اعتقاد اینکه سیوم رمضان است، توجه فرمودید، و عید فطر بود، خب روزش محکومه به بطلانه. یک نفر نگفته روزه این صحیحه، با اینکه نهی از سیام در حقش تنجز ندارد دیگه. نمیدونست، وقتی نمیدونست که نهی بهش تعلق نمیگیرد، با این حال صلات محکومه به بطلانه، این صوم محکومه به بطلانه. بنابراین اینا با هم تفاوت پیدا کرد. ببینید در داستان اجتماع امر و نهی، اگر که بفرمایید نهی از تنجیز بیفتد، عمل عبادی شما محکوم به صحت خواهد بود. اما در موارد بفرمایید نهی از شی مقتضی فسادشه، ولو نهی از تنجیز بیفتد، عبادت نمیتوند صحیح باشه، عبادت بازم فاسده. بنابراین مرحوم آوزی ها میفرمایند که این دوتا مسئله اصلا کلن از هم جداست، ربطی به هم ندارد. یعنی داستان اجتماع امر و نهی هم یا آقای آخون میفرمایند بناءً علی امتناع و تقدیم جانب نهی، اگر مجمع عبادی باشد، یکی از صغریات بحث نهی از شی مقتضی از فساد هست یا نیست میشد، آقای عراقی میفرماید که نخه نمیشد. چرا؟ به این دلیلی که گفتی. یعنی حتی تو این فرضای آخوندم بحث گذشته نمیتوند صغرای این بحث ما باشد، به این بیانی که مرحوم عوضی ها فرمودن. خب نه، خب یکیش عبادته دیگه،
یعنی
اون شیعی شما میتواند عبادت باشد، میتونه معامله باشه، شبق سالس هم نداره، یا عبادته یا معامله.
چطور میشه عبادت باشه؟
همه مثل تمام عباداتی که نهی دارن، رجوع میفرمون، مثل تمام عباداتی که من صوم یوم عیدن، صوم روز عاشورا که گفتی، عجب میفهم عجیبه ورود این که با تحت اجتماع امر و نهی نمیرن، آقای آخون میفرماد اجتماع امر و نهی در بعض از فروض صغرای این میشن، نه این برد تحت اجتماع. این فرمایش آقای آخوند و اشکال مرحوم آقازی ها بر آقای آخوند چه جواب بدیم؟ خدمت آقازی ها عرض میکنیم که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت، اگر گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم و تقدیم جانب نهی رو کردیم، خطاب امر قید می‌خورد. وقتی امر قید خورد، خیلی خوب، امر رو شما قیدش زدید، گفتید صلات می‌بایست در زمین غیر غصبی باشد، این امر که قید خورد، شما دیگه کشف ملاک را در فرضی که قید شده است از کجا میکنید؟ این همون بحثی بود که داشتیم با آقای آخوندم داشتیم که آقا کشف ملاک یا از امر به فعل میشد، فعلی که امر داشت شما میگون آقا این ملاک داره، یا از جواز ترخیص در تطبیق، یعنی شارع به شما گفته 4 رکعت نماز ظهر بیار، بعد گفته میخوای برو تو مسجد، میخوای برو تو حجره، میخوای برو تو منزل، ترخیص در تطبیق داده هر جا بخوای بیاری. از این ترخیص در تطبیق هم ما کشف میکنیم نماز رو هر جا بخونی چه داره؟ ملاک داره. در جا میفهم کاشف از ملاک یا امر مولاست یا امری صادر کرده فی ما سبق، الان ترخیص در تطبیقشو میده. خب وقتی شما در بحث اجتماع امر و نهی میان امتناعی میشید، تقدیم جانب نهی مجمع شما عبادت است، بنابراین امر به صلات قید میخورد به این که عقب صلات در مکانی که این مکان شما قصبی نباشد. حالا جایی که علم به قصبیت شما ندارید میان میگون بله ما امر به صلات نداریم، اما امر به صلات که نداریم ملاک صلاتی اینجا هست، و در نتیجه میگوی اگر نمیدانست علم به قصبیت نداشت ملاک صلاتی هست و صلات رو تصحیح میکنند. خب این اشکال اول، وقتی امر ندارد و ترخیص در تطبیق هم ندارد، جناب آقای آزیا علی الله مقامک الشریف، شما از کجا کشف ملاک میکنید؟ این کشف ملاک کردن اینجور احتیاج به علم چه دارد؟ ایقوف داره. بله بعید نیست کسی بگوید در فرضی که بفرمایید علم ندارد به قصبیت مکان، لکن احتمال میگد قصبیت و وایساد نمازشو خوند، صلاتش صحیح باشد. توجه میکنی؟ علم به قصبیت نداره اما احتمال میده، میگه فکر کنم اینجا قصبی باشه و شاید و شاید احتمال، احتمال رو اعتنا نکرد و نمازشو خوند. توجه میفرمایی؟ این را اگر بگم که نمازش صحیحه شاید اشکالی نداشته باشد. چرا؟ به جهت حدیث لا تعاد، بگم حدیث لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبله و التهور و الرکوع و السجود، بگم حدیث لا تعاد او رو میگیرد. توجه فرمودید؟ خب اینو موافقت کردیم، و اما داستانی که آقای محقق عراقی تمسک کردند، نسیان و قفلت و جهل قصوری، خب اینا آقایون گفتن، اونم موافقت کردیم با آقایون، مانعی نداره. چرا؟ به جهت این که در مجمع شما هم امر وجود دارد هم نهی. امر و نهی با هم بخواد جاری بشه، امکان جریان امر و نهی معن نیست، چون امتناعی شدی. آمدن تقدیم جانب نهی رو کردن، گفتن نهی فقط جاری میشد. خیلی در فرضی که کسی جاهل باشد به جهل قصوری به نهی، یا غافل باشد یا ناسی باشد، لا محالا نهی نمیتوند جاری بشه، چون غافل که توجه نداره، ناسی که توجه نداره، جاهل ان قصورن که معذوره. بنابراین نسبت به این سه گروه نهی جاری نمیشه، نهی نمیتوند بیاد مجمع رو بگیره. وقتی نهی مجمع رو نگرفت، لا محالا چی جاری میشه؟ امر جاری میشه، امر پشتش وایساده. وقتی او نتونست ورود کنه، دخول کند، امر دخول میکند، ورود میکند، مجمع رو میگیره. ولذا گفتیم در این فروز اگر نماز خوند با غفلت، با نسیان، با جهل قصوری، صلاتش محکومه به صحت است. توجه میفرمایید؟ این تفاوت دارد با داستان نهی از عبادت. در صوم یوم عید اگر کسی صائم باشد روز عید، ولو جاهلن بالحکم اول موضوع، یا بفرمایید ناسیان یا غافلن، در هر فرضی از این فروز اگر صوم روز عید رو گرفت، توجه میفرمون شما چه میگون؟ میگون نمازش صحیحه؟ صومش صحیحه؟ یک نفر نمیگه صومش صحیحه، صوم باطله. بله، در فرض غفلت و جهل و نسیان و اینا مرتکب چه نشده است؟ مرتکب معصیت نشده است. معصیت نکرده است؟ بله. چرا؟ چون نمیدونست، غافل بود، ناسی بود. اما صوم محکومه به چیست؟ صوم محکومه به بطلاق. بنابراین وجه فرقش اینه. در اونجا امر نمیتونست بگیره، چون شما امتناعی شدی در اجتماع امر، نه امر مجمع رو نمیتونست بگیره چون امتناعی شدی و تقدیم جانب نه. تو این سه حالت غفلت و نسیان و جهل قصوری، نه دیگه نمیتوند جاری بشه، امر جاری میشه. اما در بحث نهی از فساد، صومی که نهی دارد شما ندونی هم نهیش وجود داره و بنابراین محکومه به بطلانه. پس این اشکال مرحوم آوازی ها بر آقای آخون وارد نیست، فرمایش آقای آخون صحیحه. اگر کسی قائل به امتناع شد و تقدیم جانب نهی، اون بحث اجتماع امر نهی میشد، یکی از صغریات بحث ما، که هل نهی عن شی یقتضی فساد اون شی را ام لا. اگر گفتید اقتضای فساد دارد، محکوم به فساده. اگر گفتید نه، نه. خب پس اینجا دفاع از آقای آخوند کرد. البته فارقی که آقای آخوند میگذارند، این فارق، این مناقشه رو میشد بهش کرد. اون مناقشه چیه؟ اون مناقشه این است که آقای آخوند، فارقی که شما گذاشتید یه فارق عارضی ثانوی بود. حال کنهی که ما فارق ذاتی اولی داریم. خب وقتی فارق ذاتی اولی داریم، خب چرا شما رفتید فارق ثانوی عارضی رو متعرضش میشید؟ که بله، اینا مسئله اجتماع امر و نهی در بعض فروزش میتواند صغرای مسئله نهی از شی مقتضی فساد هست یا نه رو بشن. ما میگم آقا نگاه کنید، موضوع این دو مسئله و محمول این دو مسئله با هم فرق دارد. اونجا بحث دون این است، هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد؟ موضوعتون چیه؟ اجتماع امر و نهی در شیء واحد، درسته؟ حکمتون چیست؟ آیا جایز است یا جایز نیست؟ موضوعتون و محمولتون تو مسئله قبلی اینه، تو این مسئله چیه؟ تو این مسئله این است که آیا نهی اقتضاء فساد رو دارد یا ندارد؟ ببینید اینا رو دوتا قضیه کنید. وقتی دوتا قضیه کردید ملاحظه می فرمایید که موضوع و محمول تو هر دوتاش با هم تغییر و تفاوت داره. بنابراین وقتی موضوع و محمول دو قضیه با هم تفاوت پیدا کرد، لا محاله دو قضیه تفاوت پیدا میکند دیگه. میشه دو تا قضیه، میشه دو تا مسئله. نمیشه که موضوع و محمول دو تا بشد اما دو تا مسئله یکی بشه. خب آقای آخون چرا لقمه رو دور سر گردوندی؟ خب همینو بگو آقا جون، موضوع و محمول این بحث یه چیزی، موضوع و محمول بحث سابق شیعان آخرانه، دو فرق دارد بز موضوع و محمول اینجا. بنابراین اینا خود به خود میشد دو تا مسئله، دو تا مسئله. وقتی شما گفتی که بفرمایید که زوایای یک مثلث چیه؟ دو قائمه است، خیلی خوب. و بعد گفتید این یه قضیه، یه جا دیگه گفتید که آقا قضیه دوم، گفتید مجموعه دایره تقسیم می شود به چند درجه؟ به 360 درجه. ترجمه می کنم. بعد بیای بحث کنی آقا اینا یه قضیه شد یا دو قضیه؟ خب که واضحه دو قضیه. اینجا موضوع مجموعه زوایای مثلث است، اونجا یه مجموعه یه دایره رو داری میگوی، اینجا میگوی دو قائمه 180 درجه، اونجا داری میگوی 360 درجه. هم موضوعت فرق داره هم محموله. و وقتی موضوع و محمول هر دو تفاوت پیدا کرد، خب میشه دو قضیه دیگه، میشه دو مسئله، تموم شد. ترجمه میفرمون دیگه این بحثی که آقای آخوند کردن ظاهرا ذکر یه مطلبه، بله، آرزی ثانوی است.
ولی یه چیزی تو ذهن ایشون بوده از وقت آن مسئله به این روشنی هم دوتا موضوع رو یه وقت بخواد برش بار.
حالا چی تو ذهنشون بوده دیگه نمیدانیم. و اما امر دوم، امر دومی که آقای آخون متعرض میشن، میفرمایند که آیا این مسئله را ما از مسائل الفاظ حساب کنیم یا از مسائل چی حسابش کنیم؟ عقلیه علم اصول حساب کنیم. خب قبل این که ببینیم آیا از مسائل الفاظ است یا مسائل ادله عقلیه، اصلا باید ببینیم جزء مسائل علم اصول هست یا نیست، بعد ببینیم جزء الفاظ است یا ادله. آیا آخوند از مسائل علم اصول بودنش رو قطعی گرفته؟ میگه نه، این مسائل علم اصوله. ثم حالا ببینیم آیا داخله در مباحث الفاظه یا داخله در ادله عقلی است. ما قبل از این ببینیم آیا این بله از مسائل علم اصول هست یا نه. چه جوری از مسائل علم اصول؟ مسئله از مسائل علم اصول قرار میگیرد که بتواند در طریق استنباط حکم کلی الهی واقع بشود، درسته؟ بدون ذم مسئله اصولیه آخر، بدون اینکه شما ذم کنید به او یه مسئله اصولیه دیگر را، بله میتواند کبرای قیاس استنباط باشد. ما نحن فی اینجور هست یا نه هست؟ میگم آقا صوم یوم عیدین منهیون ان هست، درسته؟ کبرا را میذاریم. نهی از شی مقتضی چیه؟ فساد آن است در فرضی که قبول کردی، پس نتیجه حاصل میشن. پس صوم یوم عیدین فاسد است. توجه فرمودی؟ پس واضح است مسئله از مسائل علم و اصول، چون در کبرای قیاس استنباط قرار میگیرد بدون ذم مسئله اصولیه دیگر و نتیجه میدهد. پس این روشن شد. حالا که جزء مسائل علم اصول شد، آقای آخون میگه، میفرماید داخله در کدومشه؟ آیا داخله در مباحث الفاظ است یا داخله در ادله عقلیه است؟ آقای آخون مسئله را از مسائل الفاظ میگیره، میگه آقا این از مسائل الفاظ. چرا از مسائل الفاظ آقای آخون؟ ما همیشه نهی که داریم، نهیمون نهی لفظی نیست. یعنی اینجور نیست که شارع همه جا بگه لا تصم یوم العیدین، همیشه که اینجور نیست. یه وقت میبینید شارع نهی کرده است به نهی بفرمایید که چه، به نهی عقلی، به نهی اجماع، توجه میکنید، یا نواحی دیگر. همه جا نهی شما نهی لفظی نیست. پس چه جور آقای آخوند شما آمدید مسئله را میگون جز مباحث الفاظه؟ توجه میکنید؟ خب استدلال آقای آخوند اینه، میفرماید آقا ما در این بحث نهی از شی مقتضی فساد است یا نه یه قول داریم، و اون قول این است که نهی بر فساد دلالت می کند در معاملات. میگه آقا معامله رو شارع اگه ازش نهی کرد فاسد. خب اما ملازمه عقلیه بین نهی و فساد رو در معاملات منکر. میگه ملازمه عقلیه وجود ندارد بین نهی و فساد. در معاملات یه چنین ملازمه عقلیه‌ای وجود ندارد. اما اگر شارع نهی کرد خود نهی یدل علی الفساد. توجه فرمودی؟ آها. بنابراین استدلال این قول بناءً علی این قول، یعنی اگر شما بخواید این قول را داخل در محل نزاع بگیرید، از اقوال محل نزاع بگیرید، اینا در حالی که ملازمه عقلیه را منکرند، نهی را دال بر فساد میگیرند در معاملات. خب شما که ملازمه عقلیه را منکرید، چجوری نهی را داخل در فساد میگیرید؟ نهی از شی رو میگن فاسده، میگن به دلالت چی؟ لفظیه. خب میگن به دلالت، چون ملازمه عقلیه رو منکرن، میگن خود نهی دلالت لفظی دارد بر فساد در معاملات. درست شد؟ خب شما یا این قول رو باید داخله در بحث بگیرید، یا اصلا این قول رو خارج از بحث بذارید. اگر گفتید بحث ما بحث عقلی است، این قول اصلا از محل نزاع چه میشد؟ خارج میشد، چون این قول میگد محل نزاع لفظی است. اگر بخواهید این رو داخل بگیرید، لازم است که شما چی؟ بحثمون رو بحث لفظی بگیرید تا این قول داخل در بحث ما باقی بموند، و الا این قول از بحث خارج میشه. درست شد؟ یه بار دیگه اجمالشو بگم. میفرماد تو اقوال مسئله ما یه قولی داریم به دلالت نهی بر فساد در معاملات، در حالی که کسانی که این دلالت نهی بر فساد در معاملات رو میگن، ملازمه عقلیه بین نهی و فساد در معاملات رو انکار میکنن. میگن ملازمه عقلیه نیست، اما نهی یدل علی الفساد. خب پس این دلالتش چی چیه وقتی ملازمه عقلی نیست؟ میشه دلالت لفظی. میفرماید آقای آخوند اگر شما این بحث رو بحث عقلی گرفتی، این قول از اقوال مسئله خارج از محل بحث میموند. بنابراین لابد از اینین که بحث رو بحث چی بگیرید؟ بحث رو لفظی بگیرید که این قولم داخل بشود. این فرمایش آقای آخوند. بعد یه این قلت و قلت داره، میفرماید که اگر کسی بیاد ادعا بکند که آقا ملازمه بین حرمت و فساد در عبادات بنابر این که جاری باشد و وجود داشته باشد، این ملازمه بین فساد و حرمت است ولو این فساد و حرمت مدلول لفظ نباشد. اگر کسی بیاد بگه آقا اینا شما در عبادات در معاملات گفتی، در عبادات ملازمه هست بین چی؟ حرمت و فساد. هر جا حرمت ثابت شد فساد معامله هم ثابت می شود. ولو چی؟ ولو این حرمت مدلول لفظ نباشد، بازم ملازمه با فساد است. توجه فرمودید؟ خب ولو مدلول لفظ نباشد، مدلول لفظ نباشد یعنی میشه ملازمه یه چی؟ عقلیه. یعنی میشه ملازمه یه عقلیه بین حرمت و فساد. و بنابراین وقتی در عبادات اینجوره، یعنی در عبادات ملازمه عقلیه وجود دارد بین حرمت و فساد عبادت، درست شد؟ خب وقتی در عبادات اینجوره، پس شما اگر که آمدی بحث رو بحث لفظی گرفتی، خب بحث عبادات خارج میشه. اومدی یه قول رو داخل کنی، عبادات رو خارج کردی. توجه می‌فرمایید؟ عبادات خارج شد. این اشکال خود آقای آخوند به خودش میکنه. جوابش، جواب این جور میداد آقای آخوند، میگه قلتو، من جواب شما رو میدم. جواب چیه؟ میفرمان در عباداتم میتوان بحث رو اینجوری طرح کرد که لفظی بشه. چه جوری؟ بگم آقا دلالت صیغه بر فساد، هل یدل صیغة النهی، ترجمه‌مون هل یدل صیغة النهی علی فساد العباده ام لا. بیام چه بگیریم؟ به صورت دلالت لفظیه. اون وقت دلالت صیغه بر فساد چه میشد؟ دلالت التزامی میشد. توجه میفرمون؟ چون دلالت لفظی دلالت التزامی میشد دیگه. دلالت صیغه بر فساد شامل دلالت التزامی میشد. دلالت التزامی بازگشتش در حقیقت به ثبوت ملازمه و عدم ملازمه میشد. چون دلالت التزامی چیه؟ شما گوی این لازم دارد اون شی را، این میشه ثبوت ملازمه و عدم ثبوت ملازمه. بنابراین بازم بحث شد لفظی، یعنی ثبوت ملازمه و عدم ثبوت ملازمه را بردیم تو دلالت التزامیه. دلالت التزامیه را گفتیم مفاد صیغه نهی است، که آیا صیغه نهی هل تدل علی دلالت التزامیه نهی بر فساد ام لا. وقتی دلالت التزامیه شد، دلالت التزامیه یعنی ملازمه دیگه، بنابراین در دل دلالت التزامیه ملازمه بین نهی و فساد خوابیده است. بنابراین بحث شد یک بحث لفظی. یعنی آقای آخوند میخواد این ما نحن فیه را یک بحث لفظی نگه دارد. درست شد؟ خب مرحوم آقای هاشمند حسین یه اشکال برای آقای آخوند کرده. اینجا اشکال مأخوذ از خود آقای آخوند است، تو جای دیگه. آقای آخوند بر صاحب معالم تو بحث مقدمه واجب، وقتی که صاحب معالم بحث مقدمه واجب رو از مباحث لفظیه میگیرد، آقای آخوند همین اشکال رو بهش میکنه. آقای هاشمند حسین شاگرد دانایی است، این اشکال رو از خود آقای آخوند از اونجا گرفته، بر خود آقای آخوند اینجا میکنه. و اون اشکال چیه؟ و اون اشکال این است که بله، به آقای آخوند میفرماید که خب اصل ملازمه محل اشکال. توجه میکنه؟ هل یقتضی النهی، نهی از شی مقتضی فسادش هست یا نیست؟ اگر بگوی بله، نهی از شی ملازمه با فساد است، میشه مقتضی فساد. اگر گفتی ملازمه با فساد نیست، دلالت بر فساد نمیکنه. پس اصل ملازمه چیه؟ محل نفی و اثباته. ببینیم آیا هست این ملازمه وجود دارد یا این ملازمه وجود ندارد. حالا که اصل ملازمه محل نفی و اثبات قرار گرفته است، اشکال بر آقای آخوند. آقای آخوند ملازمه ای که نه به بار است نه به دار است، محل اشکاله که آیا وجود دارد و یا وجود ندارد. یه عده مثبتن یه عده نافیان. شما یا آقای آخوند آمدی این ملازمه را ملازمه بیینه ای گرفتی که این ملازمه بیینه مدلول لفظ است. در جمعه چرا؟ چون آقای آخوند گفت صیغه نهی، ببینیم دلالت بر فساد دارد یا نه. اگر دلالت بر فسادش داشته باشد، این دلالت دلالت چیه؟ التزامی است. دلالت التزامی از لفظ اگر باشد، دلالت التزامیه یه لفظیه، این دلالت میکند بر ملازمه بیینه. خب اشکال این است بر آقای آخوند، اصل ملازمه مشکوکه. شما آمدی ملازمه رو ملازمه یه بیین گرفتی. ملازمه بیین که شکی درش نیست دیگه، بیینه. ملازمه بیین نمیتوند محل شک باشه. پس چجوری آقای آخوند اصل ملازمه محل اشکاله، شما آمدی او رو ملازمه بیینه‌ای گرفتی که این ملازمه بیینه حادث شده از دلالت لفظ نهی بر فساد؟ در جو فرمودی؟ ملازمه بیینه که دیگه محل نفی یا اثبات نیست.
اگه شما مبنادون این شده قبول کنید و ملازمه،
این اشکال مر آقای آخوند، اشکال مال مرحوم آقای هاشمند حسینه. از خود آقای آخوند هم این اشکال گرفته و اشکال در متن کفایه تو بحث مقدمه واجب آقای آخوند همین اشکال رو بر صاحب معالم میکنه. صاحب معالم میگه بحث مقدمه واجب یک بحث لفظیست، آقای آخوند اونجا میگه نه این یه ملازمه عقلیست. آیا این ملازمه عقلیه وجود دارد یا نه؟ اینا میپذیریم ثم بیام در دلالت لفظ. خب این اشکال را آقای آخوند خودش اونجا دارد بر صاحب معالم. آقای هاشمند حسین همینجا میگه چه بگون؟ میگم آقا ملازمه را شما اعم بگیرید تو کلام آقای آخوند. اینجا اگر ملازمه رو ملازمه یه بیینه گرفتی، بله اشکال وارد میشه. ملازمه یه بیینه نمیتوند ملازمه ای که مشکوکه شما ملازمه مشکوک را بیان بگیرید ملازمه بیانه. ملازمه بیانه که دیگه شکی درش نیست، بیانه روشن و آشکار و واضحه، در جمعه اشکال وارد میشه. جواب اشکال آقای آشمند حسین این است که ما اینجا آقای آخوند که میفرماید دلالت صیغه بر فساد، آیا دلالت التزامیه را هم میگیرد؟ ترجمه آیا صیغه که بر فساد دلالت میکند یعنی دلالت التزامیه میکند؟ شما این دلالت التزامیه را نباید دلالت التزامیه بیانه بگیرید. اگر دلالت التزامیه بیانه گرفتید اشکال وارد. بله. لکن من شما این دلالت التزامیه را ملازمه بالمعنى العام بگیرید که من الممکن بیانه باشد، من الممکن غیر بیانه باشد. خب اگر غیر بیانه شد که اشکالی ندارد، میتوند محل نفی یا اثبات قرار بگیرد. بنابراین به خاطر اینکه این اشکال بر آقای آخوند وارد نشود که خود آقای آخوند این اشکال رو بر صاحب معالم وارد میکنه، باید دلالت التزامیه ی آقای آخوند را بگو مراد ایشون ملازمه است که این ملازمه اعم است از ملازمه بیانه و ملازمه غیر بیانه. اینجور باید معنا بکنیم تا اشکال وارد نشد. اشکال آقای آشمند حسین بر آقای بفرمایید که آخوند وارد نشود. اما فرمایش آقای آخوند تمام میشد؟ یعنی بحث ما آیا یه بحث لفظی است؟ میگم نخه. با اینکه اشکال آقای آشمند حسین رو جواب گفتیم، اما فرمایش آقای آخوند تمام نیست. بحث نهی از شی آیا مقتضی فساد است یا نه یک بحث عقلی است. یعنی شما بحث میکنید از وجود یک ملازمه عقلیه بین نهی و چی؟ و فساد. بین حرمت شی، چون نهی دلالت بر حرمت میکنه، بین حرمت شی و فساد شی، این یک ملازمه عقلی است. آیا شیئی که شارع ازش نهی کرده مدلول لفظی نهی چیه؟ مدلول لفظی نهی حرمت است. درسته؟ وقتی شارع گفت نکن بفهمیم حرومه دیگه. درست شد؟ خیلی. حالا آمد و کرد، صحیحه یا فاسد؟ اینجا دیگه لفظ دلالت نداره. مدلول لفظ نهی شما حرمت بود. درست شد؟ نهی گفت نکن یعنی بکنی حروم، گناه کرده. مدلول لفظی شما حرمته. دلیل لفظی تا اینجا میاد. حالا آیا این حرمت تدل علی الفساد ام لا؟ این ملازمه عقلی است. اگر گفتی بله آقا الحرمتو عقلن لازم دارد فساد شعی را، شما قائل به ملازمه شدی، میگی فاسد. اگر گفتی حرمت عقلن لازم ندارد فساد شعی را، قائل به عدم ملازمه شدی، میگوی مانعی نداره، حرام هست اما صحیحه. توجه فرمودی؟ بنابراین محل نزاع برخلاف این که آقای آخوند میفرمایند که بحث ما اینجا یه بحث لفظی است، نه بحث لفظی نیست، بحث در وجود ملازمه عقلیه و عدم ملازمه عقلیه هست. خب البته این ملازمه از قضایای عقلیه مستقله نیست. چرا؟ به جهت اینکه این ملازمه حرمتش از چه استفاده شده؟ از نهی شرعی استفاده شده. اگر قضیه ای رو شما از قضایای مستقله عقلیه میگیرید که تمام مفاد اون قضیه از عقل استفاده میشه، مثل حسن و قبح عقلی. حسن و قوه عقلی، همه صغرا و کبراشو از عقل استفاده میکنید، این قضیه میشه قضیه مستقله عقلیه. اما اگر شما آمدید و یه صغرا از شهر گرفتید یا از جای دیگه از غیر عقل، احسن، اگر آمدید مفاد قضیه دون رو یکی از اجزایشو از غیر عقل گرفتید، ثم حکم عقل را ملحق کردید و نتیجه گرفتید، نتیجه شما حکم عقل است اما قضیه شما غیر مستقله عقلیه میشد. بحث ما اینجا میشد غیر مستقله عقلیه. چرا؟ چون حرمت شیء را از عقل استفاده نمی کنیم. حرمت را از نهی شرعی. نهی شرعی چیه؟ لفظه. ما حرمت شیء را از نهی شرعی استفاده کردیم، شد از شیء و حرامون. خب حالا که حرمت را استفاده کردیم، البته این حرمت میتوند از غیر نهی لفظی هم باشه، لکن بیشتر از نهی لفظی است. حالا که از نهی لفظی شد حرمت را استفاده کردیم، آیا این حرمت عقلن ملازم است با فساد شیء یا عقلن ملازم نیست با فساد شیء؟ بنابراین بحث ما میشد یه بحث عقلی، لکن از مباحث عقلی غیر مستقل. پس با فرمایش آقای آخون که میفرماید بحث ما نهی از شیء مقتضی فساد هست یا نه، آیا این بفرمایید بحث لفظی است، نتونستیم موافقت کنیم. و صلی الله علی محمد.